أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. خب، عرض کنم حضور شما که ما رسیدیم تا شهید اول. دو تا کتاب دارن، یکی البیان، یکی دروس و شرعیه فی فقه الاماميه، یکی هم علمه که عرض کردیم نیستش. حالا دوستان میگن غایت المراد هم هستش، حالا غایت المراد هم یه نگاهی بکنید. من معمولا این کتاب رو میزم نداشتم، کمتر داشتم. و کلن شهید اول فقیه خیلی خیلی جا افتاده و مشهوری هست. یعنی ما بعد از شیخ مفید و شیخ طوسی، بعد محقق هلی، بعد علامه هلی، میرسیم به شهید اول. ولی شهید اول هم ما چیزی خیلی گسترده بالاخره کمتر بزرگ. بعضی معتقدن بزرگترین فقیه شیعه هستشون از شخصیتی، ولی خب منابع و کتب خیلی ما چیزی که عرض کنم حضور شما فراتر از حالا فقهای دیگه در منابعشون پیدا نکرد. یا مثلا ما تو این مباحث که داریم پیگیری میکنیم کمتر استدلال هایی توش پیدا شده که قدیمی ها نگفته باشه، قبلی ها نگفته باشه. یعنی یه جوری علامه هلی و محقق هلی هرچی گفتن شهید اول و شهید ثانی تکرار همون تلقی میشه. و در این حال نمیشه ازشون هم یعنی نادیده گرفتشون. اینا بزرگان جزء پنج نفر شیش نفر بزرگ فقیه ما هستن تا قرن نهم. خب بعد از شهید اول میرسیم به جمال الدین هلی، کتاب المهذب الباره فی شرح مختصر نافه داره، شما 841. اینم رو ملاحظاتی من آوردم. غایت المرام شرح شرایع استیماری هست، مفلح ابن حسین، حدود 900. تا میرسیم به محقق ثانی، محقق کرکی، علی ابن حسین عاملی، که کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد نوشته، 940. شهید ثانی که عرض کردیم، حالا محقق کرکی هم کتابای دیگه هم داره که دیگه ما اینجا خیلی چون جنبه حاشیه‌ای و اینا داشته خیلی جز کتاب اصلی نیوردیم. شهید ثانی هم کتاب یکی روزه هست، یکی هم مسالک هست. کتاب مسالک ایشون خیلی اوقات مطلب داره. شهید ثانی کتاب مسالک ایشون خیلی اوقات دلائلی پیدا میکنه که قبل از ایشون، قبل از این کتاب مسالک نمیتونید پیدا کنید. مسالک ویژگی خاصی داره. به نظر من کتاب استدلالی خیلی مهمی هست. از اولین جلوه های استدلالی فقه رو شما در کتاب مسالک خیلی خوب میتونید، از نوع استدلالی که ما امروز میکنیم تو مسالک هم ببینید. تا برسیم به محقق اردبیلی که دوره فقه استدلالی مجموع الفائدت و البرهان خیلی از اوقات مطالب خوبی ایشون داره که ما هم اگه دقت کرده باشید خیلی اوقات تو مباحث ذکر کتاب ایشون و ایشون رو داشتیم. محقق عاملی، صاحب مدارک، اونم فی شرح عبادات شرایع هست که قرن اول قرن 11 فوت کرده. محقق اردبیلی 993 فوت کرده. شهید ثانی 966. بنابراین بعد از شهید اول محقق کرکی، شهید ثانی، محقق اردبیلی، صاحب مدارک، تا برسیم به محقق سبزواری. محقق سبزواری دو تا کتاب داره که اگه دقت کرده باشید از هر دو کتاب ما تو سنوات گذشته که درس میدادیم ذکر کردیم. یکی ذخیره هست، یکی کفایه. اینا هم دو تا کتاب از محقق سبزواری هست که به سال 1090 فوت کرد. فیض کاشانی شخصیت برجسته‌ایه، ولی خیلی ایشون رو در فقه ملاحظه نمی‌کنن، چون ایشون آدم فیلسوف مسلکی بوده و بیشتر تو مباحث عقلی و اینا ورود کرده و نقلی و عقلی و نقلی. فقه ایشون رو خیلی فقها توجه کمتر بهش کردن. شاید یکی از دلایلش این باشه که ایشون یه خورده تو این کتاب، بیارم کتابشو براتون، مفاتیح و شرایع. اگر شما کتاب مفاتیح و شرایع رو نگاه کنید متوجه میشید که چرا ایشون نتونسته جاگیر بشه. ببینید این کتاب مفاتیح الشرایع هست، سه جزء، جزء اولش نوشته فی العبادات و سیاست که صلات و زکات و صیام و حج رو به ترتیب داره، بعدم نذور و عهود رو داره، بعدم امور حسه و حدود رو داره، مطعم مشربه مناکه، یه روش خاصی تو تقسیم بندی کتب فقهی داره و همین باعث شده یه خورده متفاوت هم از گذشتگانش باشه هم از آیندگانش، یه خورده دسترسی به محتوا برای فقهای بعدی معنوس نبوده و همین باعث شده که کتابشون خیلی مورد توجه قرار نگیره. ما هم معمولا چیزی ازشون اگه دقت کرده باشیم نداشتیم. یکی از دلایلش همین سبک تقسیم بندی جدید کتاب هاست که ایشون برای خودش داره، البته یه جوری یه دسته‌بندی تو دسته‌بندی داره، یعنی هم کتاب ها رو بعد به جایی که مثلا 52 کتاب لیست کنه دوباره اومده یه بسته بسته کرده، هر 5-6 کتاب توی بسته گذاشته و این باعث شده یه خود فهرست کتابشون متفاوت با فهرست بقیه کتاب ها بشه. یه جوری تقسیم بندی جدیدی از فقه ارائه داده ایشون کتاب مفاتیحش. مطاعم یعنی مطعم غذا، اطعمه اشربه، هم کتاب الاطعمه و الاشربه. خب مثلا همین اصطلاحات جدید، کلمات جدید، باب بندی جدید، اینا باعث شده که کتابشون اونسی رو که کتابای دیگه داره اونس ایشون ممکنه نداشته باشه، زمینی که خودش هم شخصیتی به عنوان که فقه و فقیه شناخته نشده در کتابهای فقهی. بذار شما تو جواهر مثلا خیلی کم اسمشون برده شده، در مقابل قبلی هایشون شیخ طوسی، شیخ مفی، ابن زهره، سلار، ارسلان ابن براج، محقق سبزواری، بزرگان دیگه همین مرتب تو کتاب جواهر ازشون اسم برده شده. خب این هم فیض کاشانی. در این حال ما مفاتیح الشرایع رو رو میز خودمون گذاشتیم، یعنی هر از چند یه نگاهی بکنیم با شخصیت ایشون هم، چون فیض کاشانی شخصیت برجسته‌ایه، درسته حالا در فقه شناخته شده نیست ولی ایشون ویژگی ها خیلی خاص و خاصی داره، یه روزی باید براتون توضیح بدم. ایشون شخصیت علمیش برجسته است ولی شخصیت فقهیش خیلی بروز و نمود پیدا نکرد. عرض کنم حضور شما که آقا جمال خونساری هست که حاشیه بر لمعشون خیلی مشهوره و نکات خیلی دقیق اونجا بیان کرده، علامه بهرانی کتاب الحدائقشون خیلی مهمه، آقا جمال خونساری 1125 و علامه بهرانی صاحب حدائق 1186، محقق بهبهانی ما کتاب مصابیح الظلامشون رو گذاشتیم روی میز ولی خیلی نقل قولی ازشون کمتر میشه در بین فقها، خیلی موارد کمیابی هست نسبت به بزرگان فقه ازشون نقل میشه. مفتاح الکرامه محقق عاملی هست، کشف الغطاء کاشف الغطاء هست، جعفر ابن خضر مالکی نجفی. اسدعلی آقای حائری صاحب ریاض هست که گفتن بعضی معتقد هستن که این کتاب میتونه جایگزین کتاب لمعه بشه و خیلی بهتر از کتاب لمعه هم هست، آموزشیه، استدلالی تره، منقح و منظم تره، خیلی درگیر این شرح و متن نیست، چون آدم درگیر شرح و متن میشه که خودت ای ضمیر به چی برمیگرده، چرا اینو اول آورده، چرا فا نیورده، ثم آورده، اینا درگیری هایی داره ولی این کتاب اون درگیری ها هم کمتر داره. یه نگاهی به فهرستش میندازیم. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید از کتاب طهارت شروع میشه تا حدود دیات تقریبا تحقیقا کامله در رابطه با کتابشناسیش گفته شده که از شهرهای معتبر کتاب النافع فی مختصر الشرایع است، معروف به مختصر نافع که محقق هلی نوشته. عرض کردیم که مختصر خیلی شروح زیادی داره. کتاب ریاض از کتاب‌های درسی بوده، خاطر همین مکرر چاپ شده، شرح دقیق و متینی از مختصر و نافع هست. ایشون میگه صاحب روضة‌الجنات نقل میکنه که من قصد نشر این کتاب رو نداشتم، بلکه به عنوان تمرین و مشق از این کتاب نوشتن، مثلا مشق می نوشتن، تمرین می کردن، مثلا ما که الان کارگاه داریم، مثلا یک کارگاهی داشت، یه چیزایی نوشتن. ولی خب به هر حال شهرت از اموریست که خداوند متعال به انسان ها عنایت می کنه. هر کسی این کتابشون مشهور شده دیگه، بالاخره حالا جا افتاده. بله فکر نکنم اثر داشته باشه. خب علامه شوشتری یک کتابی داره به نام مخابس الانوار و نفایس الاسرار. اینم کتاب ویژگی‌های خاصی داره. من این کتاب خیلی دوست می‌دارم به خاطر مقدمه یا حالا باب‌های اولیه، یادم نیست. بحث‌های رجال نیست، در واقع تاریخ فقه. خیلی من این بخشش رو که ملاحظه می‌فرمایید توصیه می‌کنم که همتون این بخش رو بخونید. یه جوری همین بحثی که دوتا کارگاهی که ما امروز داریم، من اولین گام هامو در این مسیر در سن و سال شما از این کتاب شروع کردم. یعنی یه روز تو کتابخونه داشتم ورق می‌زدم، به این کتاب رسیدم، اینو که دیدم خیلی خوشم اومد، گرفتم دستم مطالعه کردم، خیلی اطلاعات فقهی گسترش پیدا کرد. امروز آقای اکبری، آقای اکبری امروز میگفت ما غیر از که فقه بخونیم باید تاریخ فقه هم بخونیم. من بهتون میگم اگه میخواید تاریخ فقه بخونید اینو بخونید. آره، مقدمه کتاب مقابس. مقابس الانوار. مقابس الانوار بسیار کتاب خوبیه. مطالب و محتوای خیلی خوبی به شما ارائه میده. شروع خیلی خوبی در بحث تاریخ فقه. یه جوری علمای معروف قبل از خودش رو توصیف کرده، احوالاتشون رو گفته، ویژگی‌هاشون رو گفته. البته حالا شما لازم نیست همه رو بخونید، همین کتابایی که رومیزتونه، همین کتابایی که روزه. البته بهتر از این الان اون ویکی نوره که من بهتون عرض کردم، همین الان آقایی هم که اومده بود از من راجع به ابوقات پرسید، من از توی ویکی نور براش پیدا کردم. درست کرد. هم راجع به شخصیت‌ها، هم راجع به کتاب‌ها بزنید ویکی نور سرچ کنید براتون میاره. عمرم قشنگ اونجا آورده. بعدم میتونید یه ویژگی هم ویکی نور داره، اگر بتونید ثبت نام کنید توش میتونید خودتون محتوای جدید بهش بدید، اونجا میمونه دیگه. آره عین ویکی‌پدیا میمونه اونجا دیگه. حالا شما یه وقت هم چیزی می‌خوای اضافه کنی کم کن. خب قاعدتا البته من تا حالا این کار نکردم، ولی قاعدتا باید بشه. ملاحظه می‌فرمایید که اینا همه بزرگان، اسمای بزرگان من دیگه حالا گلوم گرفته نمی‌خونم. اینا رو ببینید. تا نزدیک خودش کمی صاحب ریاض و میرزای قمی هم باشه تو 19 صفحه همه رو توضیح داده. خیلی اصطلاحات معلق تعبیر شده. آره بعدم گفته که مثلا قدما وقتی اسم از شهید اول میادن، وقتی میگن محقق منظورشون که علامه منظورشون شهید اول، اینا هم خیلی جالبه. کتب فقها رو مثلا مشهور، چون گاهی اوقات یه میذارن منظورشون نهایه است، یه مثلا فهم میذارم منظورش مختلفه. اینا رو اینجا ایشون توضیح داده. بعض احوال قدمای از اصحابمون رو توضیح داده. به نظرم این 22 صفحه ارزش خوندن داره. حتما ببینید، من تا وقتی که خودم راه نیفتاده بودم جز یک کتابایی بود که خیلی بهش مراجعه میکردم. تاریخ موقع اینترنت نبود اینجوری بزنی همه چی بیاد و جامعه فقه نبود. من اون موقع که مثل شما درست بودم هیچ کدوم از این ابزارها رو ما نداشتیم. این ابزارها بعداً تولید شد. من همه اینا رو به زحمت از توی این کتابا پیدا کردم. بعد با این فکر رفتم جامعه فقه درست کردم. یعنی بعد از اینکه من این کتابا رو ورز رفتم، اینقدر ورق زدم تو کتابخونه، چشمم دست گرفته بالا پایین کردم، کتابای رحلی بزرگ رو، به یه نتایجی رسیدم، اون نتایج رو سعی کردم تو جامعه فقه استخراج کنم. روز اولی که در سال 1375، چند سال پیش میشه؟ 24 سال پیش، وقتی مدیریت مرکز پذیرفتم، این دارایی ها رو داشتم. دارایی ها مثلا یکیش همینه که ملازم من این کتاب خیلی اینجاها رو ورق زدم، به یه نتایج رسیدم و سعی کردم این نتایج رو تو جامعه فقه یه جوری برجسته کنم که کار شماها راحت بشه، که الان اینجوری کپی میگیرید میارید توی ارسانم حضور شما که اکسل اینا اصلا نبوده اون موقع. من با زحمت به این چیزا رسیدم. یکی از من معتقدم یکی از دلایل این که جامعه فقه تونسته جای خودش رو باز بکنه این بوده که من هنوز جامعه فقه بلد نبودم، فقه رو با این کتاب و اینا آشنا شده بودم، با تاریخ فقه آشنا شده بودم. ما یه درس به خدمت آقای حضرت آیت الله رضا استادی خوندیم به نام تاریخ مفسرین یا تاریخ تفسیر. بعدش از ایشون خواهش کردم که تاریخ فقه هم بگه، که ایشون هم گفت و بعدم چاپ شد، کتاب شد اینا، که اینم خیلی باز بر اثر مطالعه همین کتابا بود که ما از ایشون این می‌خواستیم، ایشون هم پذیرفت، اومد برای 7-8 نفر ما این بحث رو گفت. بعدم دیگه رسم شد که یه تاریخ فقه یا تاریخ تفسیر بگن که مثلا حالا هر تفسیری چه ویژگی‌هایی داره، چه مختصاتی داره، چه جوریه. اول کتاب تفسیر من نوشته هارم دارم، دست نویسم. اونا همه منشأ شد برای اینکه این کتاب، این جامعه فقه اینجوری که ملاحظه می‌فرمایید طراحی و تدوین میشه. میخوام عرض بکنم که اگر کسی فقه کار نکرده بود نمیتونستی همچین چیزی تولید بکنه. دقت میکنی چی میگم؟ آره. خب اینا حالا چی اسرار مگوی ماه دیگه، حالا اینا رو شیخ شقتون حضرت میگم. بله، عرض میکردم که مقابس یکی از کتابهاییست که من بهش خیلی علاقه دارم. علت علاقه من همین مقدمه ای کتابش. البته اگه دقت کرده باشید این علاقه من باعث شده که بعضی وقت سر کلاس هم مطالبی از محتوای فقهی ایشون هم علامه شوشتری داریم، ولی این کتاب، این مقدمه این کتاب خیلی کتاب خوبه. من توصیه اکید میکنم، خدا کنه که گوش بدید به این توصیه های ما. الان من 3-4 تا توصیه تو این یک ساعت و نیم بهتون کردم، اینا رو اگه فقط گوش کنید برید به جای نمیرسید، باید این کاری که من میگم انجام بدید. اگر انجام بدید به جای میرسید. ما آیه هر هفته میگیم کار بکنید، بعد میام میگیم کی کرده، هیچ کی دستش بلند نمیکنه. ما هم صبر و حوصله مون یه اندازه‌ای داره دیگه. بعد یه وقتی دید من سابقه ترک درس زیاد دارم، وقتی ناامید که میشم میگم آقا بلش کن اصلا. چرا؟ اونا میدونیم من طلبگیم در دورانی گذشته که کتاب فارسی خوندن بیسوادی بوده. این برداشت من نیستا، برداشت استادای ما بوده. ما هیچ وقت طرف کتاب فارسی نرفتیم. گفتیم این کتاب دانشگاه دست دادن، بلش کن، حوزه چی داشته. یعنی میگیم بریم ببینیم اوشون از کجا این کتاب نوشته. یعنی دید این بوده. دقت بکنید آقای اکبری. دید این بوده که اگه آقای گرجی این کتاب نوشته، مگه هم دوره من بوده دیگه، پس منم میتونم بنویسم. ایشون از کجا نوشته؟ سوال میکرد. سوالی که من برای خودم همیشه میکردم، میگفتم این آقای معاصر ما این کتاب رو چی نوشته؟ می‌رفتیم کتاب رو گاهی اوقات ورق می‌زدیم، زیراش نگاه می‌کردیم ببینیم مراجعش چیه. یهو می‌رسیدیم به کتاب مقابس، گفتیم بریم ببینیم این چیه. می‌رفتیم این تو یهو می‌دیدیم یه دریا پیدا شد که خود ایشون از اون استفاده. خب بله، الان یه کتاب منقرحیه، بالاخره اشکالم زیاد داره. نه خیلی کتاب خوبی هم نیست کتاب من، ولی این مقابس حالا یه وقت می‌بینیم مثلا در یه حالتی انسان به یه مطلبی می‌رسه، خیلی بهش می‌چسبه دیگه تا آخر عمر. من این کتاب مقاوس اینطور شده، یعنی یه دفعه بهم خیلی چسبید. ولی یه کتاب دیگه هم داریم که فقه و شیعه مال صدر، اونم کتاب خوبیه. اونم ادوار فقهی. یکی دو تا کتاب دیگه هم هست که ادوار فقهی، حالا بهش میرسیم، یادم میاد من عرض میکنم خدمتتون. دو سه تا از کتاب‌های فقهی هست که مقدمش تاریخ فقه، اونا کتاب‌های خوبی، یکیش مقابسه، یکی دو تا دیگه هم داریم که حالا میرسیم عرض. خب پس اینم که یه توضیح راجع به مقابس. کتاب مناهل سید محمد مجاهد، این کتاب اصلا چاپ نشده، یه نسخه سنگی ما پیدا کردیم و تنها نسخه‌ای که موجودش توی جامعه فقه، یعنی جای دیگه شما کتاب مناهل سید مجاهد رو نمیتونید پیدا کنید که چرا سنگی بوده، ما هم به زحمت چاپ بسیار تایپش کردیم، خیلی زحمت داشته بعضی از اینا و الحمدلله خب اینجاسی شده. مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی، یعنی نراقی پسر، مستند و شیعه داره که کتاب خیلی خوبیه. اگه دقت کرده باشید ما خیلی از اوقات از این کتاب در محتواها مطالب نقل کردیم. 1245 هست، بعد تا میرسیم به صاحب جواهر. صاحب جواهر دیگه تقریبا یک دوره کامل فقه استدلالی مرجع هست. یعنی ما به نظر من بعد از عرض کنم حضور شما که عرض کنم مجمع الفائده که یه دوره فقه استدلالی هست و کامل هم هست، و عرض کنم حضور شما که ذخیره سبزواری، ذخیره یا کفایه، یکی این دو تا، بعد حدائق که نقل قول خوبی داره ولی کتاب کاملی نیست، بعضی کتاب فقهی نداره، مفتاح کرامه کذالک، کشف القضاء ریاض، میرسیم به کتاب جواهر. میگه کتاب جواهر تقریبا یک کتاب استدلالی درس خارجی که شما همه مطالب رو میتونید توش پیدا کنید. در این حال اون سبک رفت و برگشتی که توی جواهر هست از همین جاها شروع میشه که خیلی رفت و برگشت هست اینا. خب این درس خارجه دیگه. بعدش هم میرسیم به شیخ انصاری که ناظر بر حرفای صاحب جواهره، با اینکه حدود 15 سال تفاوت وفات بزرگ این دو بزرگ هست، ولی همیشه شیخ انصاری ناقد صاحب جواهر محسوب میشه. آقا رضای همدانی مصباح الفقیه رو داره که حالا خیلی چیز نیست. بعد میرسیم به عروه. به عروه که میرسید دیگه عروه و حواشی و شروح و ایناش دیگه خیلی باب مفصلیه که دیگه ما ورود نمی کنیم الا با دلیل. یه شعر تفسیر آقا ضیا داره که اگه دقت کرده باشید بعضی اوقات ما ازش نقل میکنیم. بله بله، آقا آقای رضای همدانی، عرض کنم حضور شما که اینجا ما آوردیم دیگه. آقا آقای رضای همدانی مصباح الفقیه انصافا کتاب خیلی خوبی هست. عروه که میرسیم دیگه برسه به شرح عروه و بعدم حالا یا عده ای درس دادن عروه رو بعد تقریرات ازشون نوشته شده بزرگان ما خیلی زیاده، یا اینی که نه اصلا کتاب مستقلی در کتاب الخمس نوشتن. از این به بعد دیگه این اتفاق میفته، یعنی یا شرح بر عروه هست یا بعد البته تحریرم نوشته شد، شرح بر تحریرم، حالا لفظ شاگردان امام خیلی دوتا شرح داره بر تحریر که میرسیم. رسالتون فی الخمس آقای بروجردی، زبدت المقال آقای بروجردی، محقق داماد کتاب الخمس داره، منستمسک بعد از جواهر در کتاب عبادات کتاب مرجعیه. یعنی ما دیگه میشه مستمسک میشه دیگه آخر فقه خارج، دیگه اگه کسی هم نوشته یه باید خیلی اصول ملا باشه که چیزی رو دست مستمسک بنویسه. یه مستمسک به نظر همونطور که عروه آخر کتاب فتواییه، مستنسک آخر کتاب استدلالیه، یعنی دیگه آخرین استدلال ها رو غیر از افراد زنده و معاصر اینا رو بذارید کنار، اونا که وفات کردن رفتن در قبل از 1400 وفات کردن رفتن، دیگه مستنسک 1390 آخرین و بهترین کتابیست که در حوزه فقه استدلالی نوشته شده و هیچ کدوم از ما مستقنی نیستیم. یه جوری مثل از کنم محقق حلی، مثل عرض کنم شهید ثانی در مسالک، مثل مستند، مثل عرض کنم حضور شما که کتاب‌های معروف فقهی، مستمسک هم از کتاب‌های بسیار معروف هست و شما ازش مستغنی نیستید و انشالله اگر یه روزی هم قرار شد که برید امتحان اجتهاد بدید، این کتاب میذارن جلوتون، میگن بخونید و توضیح بدید و فتوای خودتونم بگید و اشکال استدلالشون هم بگید. و این کتابیه که اگر کسی کتاب طهاره و کتاب صلات اینو بخونه و خوب بفهمه و خوب بتونه درس بگه، میشه گفت که وارد قلمرو به اجتهاد شده. اگر کسی مستمسک با تاریخ رو یادتون نره، از این استادای جدید نشید که فقط مستمسک باز میکنه ازش میخونه. از این درسای خارج هم زیاد داریم، مستمسک باز میکنه ازش میخونن و همون هم میشه در تفاره. شاگردم مثل همونجور که مکاسه و رسال خونده میاد سر کلاس رو فکر میکنه رفته درس خارج، در که درس خارج یعنی این تاریخی که من میگم. بعد اینا رو از اول بخونید تا برسید به مستمسک. حالا مستمسک بخونید میبینید یه حرفای توشه که تو قبلی ها نبوده و جدیده و تطبیق اصولی که خوندید بر فقه و اجتهاد به معنای دقیق کلمه برجسته ترینش رو شما در بعضی از ورقات مستمسک میتونید پیدا کنید. و میشه گفت که اگر شما نتونید کتاب و طهاره و کتاب و صلات مستمسک رو بخونید، شما وارد قلمرو اجتهاد نشدید. اینم از اهمیت مستمسک. بعد دیگه امام تحریر رو داره که بعد شاگردان شرح تحریر نوشتن دست خارج ایشون رو. آقای خویی هم که خب خودش موسوعه داره دیگه، چون ایشون دست به قلم بوده لازم نشده که شاگردانش دست خارج ایشون رو بنویسن. لذا یه دوره کامل نوشتن تا اونجا که من اطلاع دارم. بله بذارید بریم ببینیم، نگاه کنید کتاب هاشو. دو دوره فکر میکنم، بیشتر از یه دوره تدریس. بله. میگن یه دوره درس داده، میگن بیشتر از یه دوره درس داده. بله اصول رو سه دوره درس دادن، پنج دوره. بله این الان از کتاب الاجتهاد شروع میشه، ملاحظه میکنم تا کتاب الوصیه. حالا آقای خویی کتاب های دیگری هم دارن، حالا من دیگه رو میز نداشتم چون اون چیزی که میخواستم که کتاب الخمس بوده داخل این بوده دیگه، من سراغ کتاب های دیگه ایشون روی این میز پژوهشی نرفتم. حالا باید اگر دیگه هر بحثی رو به تناسب برید پیگیری کنید ببینید چه کتاب های دیگه ایشون داره. مرحوم آقای سید عبدالعلای سبزواری که هم دوره آقای خویی بوده 1414 و آقای عراقی که رساله‌ای در خمس داره. دو تا تقریرات از امام کتاب الخمس شخصی که مال آقای بنی فضله، یکی مال آقای لنکران، حضرت الله لنکرانی. این دو بزرگوار هم در 1428 وفات کرده. آقای منتظری هم تو دراساتش از خمس بحث کرده، هم کتاب الخمس مستقل داره. استاد ما آقای حائری هم خدا انشاءالله شفای کامل بهشون بده، فتاوی فی الف الاموال العامه دارن و یه شرحی هم فتاوی دارن، شرحی بر این فتاوی دارن که اون کتاب دم دستی من هست و من خیلی بهش مراجعه میکنم از باب ارادتی که به استادمون دارم. کجا؟ چرا 971 اینا شما راش. بله عرض کردم سید عبدالعلی علی ابن عبدالعلا پسر آقای عبدالعلا سبزواری خمس داره، آقای شاهرودی خمس داره خدا رحمتش میکنه، آقای مکارم کتاب الخمس داره، سید تقی طبایی قمی الغایت الوسقا فی تعلیق علی العروه الوسقا کتاب الخمس داره، آقای مازندرانی سومین شرحی است که بر تحریر الوسیله خورده کتاب الخمس داره، آقای مرتضای حائری هم کتاب الخمس داره. این حالا کتاب هست که من استخراج کردم، البته این الان جاش درست نیست، از اونهاست که من بعدا اضافه کردم باید برسه جاش قرار بگیره. بله چرا مرتب داره نسخه گذاری میشه و تغییر نسخه پیدا میکنه. بله 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 قراره که اضافه بشه این جامعه فقه جدید، فکر کنم داشته باشه این روز آمدی داره. بله
هر کتابی که جدید باشه اضافه میشه.
آره راحت‌تر اضافه میشه، چون این جامعه فقه جدید که طراحی کردیم، من عرض کردم اون دفعه این جامعه فقه جدید این بود، این با این ایده کلید خورد، البته من دیگه توفیقت نداشتم که ادامهش بدم، که ما هر دارایی که در هر نرم افزاری در طول تاریخ مرکز داشتیم سعی کردیم تو این جامعه فقه جدید بیاریم، و منتها حالا ما قرار بود چند نسخه بشه که دیگه من یه نسخه اولیش که اومد بیرون بتا ورژنش دیگه حالا دیگه تحویل دوستان دادم و دیگه حالا کاری ندارم اینجا. یکی از ویژگی‌هاش این بود که خیلی زود روزآمد میشه. ما این کتاب جامعه فقه خیلی زود نمیتونستیم روزآمد کنیم چون خیلی پشت صحنه‌اش خیلی پیچیدگی داره. ولی این نه، این جامعه فقه جدید چون استاندارد نوشته شده و مزایای استانداردو داره، از این جهت خیلی راحت میشه بهش کتاب اضافه کرد. خب اینکه چه کتابایی اضافه شده، حالا لیستشو من الان ندارم، ما به تفاوتشون، ولی هر چی جدید دست ما رسیده اونجا آوردیم، فکر میکنم ملاقاتشو بگیم باشه، حالا میشه نگاه کنیم. خب این از کتابهای جامعه فقه. اینو من یادم باشه آقای سالک از من بگیره که من اینو بهتون بدم، اینو داشته باشید، چون من اینو آماده سازی کردم. البته اگر یک کسی اون قرمزاشو حذف بکنه یا خودتون حذف بکنید خیلی خوب میشه که دیگه شلوغ هم نشه، یه ذره چیز در خلوت تر بشه. خب برگردیم به بحث خودمون. یه مقداری از محتواها رو بریم جلو تمرین کنیم. خب بسم الله، دست به قلم شید ببینم. عرض کنم حضور شما که ما یکی از چیزایی که پیدا کردیم این بود که بحث قسمت الغنیمه توی کتاب الجهاد یه آدرس خیلی خوبه. من نتیجه 100 ساعت کار نکرده هفته گذشته شما رو عرض میکنم، اون نتیجه اینه که بهترین جا برای پیدا کردن مطلب ما بحث قسمت الغنیمه در کتاب الجهاده، یعنی بحث توی خمس این بحث جای مناسبی برای پیدا کردنش نیست. جای مناسب برای اینکه بفهمیم معونه قبل الخمسه، معونت الغنیمه قبل الخمسه یا بعد الخمسه، کتاب و قسمت الخمس کتاب الجهاد. خب حالا بریم رو کارش. جامعه فقه رو باز کنیم. ما تو مبسوط رفتیم، اگه یادتون باشه اولین جایی که پیدا کردیم مبسوطه. به من نگاه کنید، من مبسوط رو براتون میادم، بعدش دیگه زحمت کتابای بعدی هر کدومش یکی از دوستان بکشه ما اینجا ببینیم. این المبسوط، اگه اشتباه نکنیم جلد دوست. ما تو مبسوط البته گفتیم که اینا در جزء ثانی غیر از کتاب الجهاد از این استثناها بود، یک کتاب قسمت الفیه و القنایه مثلا کتاب مستقل، حالا بعد از شیخ دیگه اینو میارن زیل کتاب الجهاد. شایدم شیخ یادش رفته اونو اونجا بیاره بعد یه دفعه اینجا آورده، نمیدونم، چون ما این خیلی نادره که مثلا قسمت الفیه و القنایه کنار بقیه 52 کتاب دیگه بشه یک کتابی. مثلا به نظر من تقسیم بندی درستی نیست، چون این وزن این بحث به اندازه وزن کتاب صلات و طهارت نیستش که این باید یه بحثی زیاد ذیل خمس بشه یا ذیل جهاد بشه، که خودش بشه یک کتاب به نظر من خیلی چیز جالبی نیست. دقیقاً این که این بحثی در منابع حدیثی اهل سنت هست به خاطر این جمله، ولی عرض کردم منطق درستی نیست، بالاخره این کتاب بعد از این. خب ما این قسمت الخمس ورق که بزنید میبینید اقسام الغنیمه، میبینید همه میبینن اقسام الغنیمه یا حقیقت الغنیمه، یکی از این دو جا بعد میتونید دنبالش بگردید. حالا ما چون از اول شروع کنیم، 64 داره میگه فی یعنی چی، غنیمت یعنی چی، دو نوعه، یکیش اینه میگه و الغنیمت کانت محرمتا فی شریعت المتقدمه و کان یجمعون الغنیمه فتنزل النار من السماء فتأكل اوهل لیل خمس لم یهل لعهد قبلی و جویلت لیل غنائم. ببین الان کلمه جویلت لیل غنائم اگر انسان این معنا رو ندونه، خیلی معنای جویلت لیل غنائم یعنی چی؟ غنائم رو برای من باشه، یعنی برای شرایط سابق غنیمتی نبوده ولی برای من جعل شد. خب پنج قسم میشه، جزیه رو اینجوری میگیرن، میراث من لاوارث اینطوریه، سلب گفتیم یعنی چی سلب؟ یعنی اون لباس و زرهی که از تن مقتول در میدان جنگ میکنن، اینو میگن سلب. این احکامش اینجا بیان کرده که ربطی به بحث ما نداره تا میرسه به ذکر نفل و احکامی. نفل چیه؟ یه غنیمت گرفته میشه، یه پنجمش خمس، چهار پنجم دیگه اش مال مقاتلینه. بعد یه چیزای اضافه تر به بعضی از مقاتلین میده امام، حالا به چه دلیل خودش میدونه. یه وقت اونیه که یه رشادتی کرده، یه ترفندی زده، یه کاری، یه چیزی اضافه بهش میگه، این اضافه رو میگن نفل. چرا میده و چه جوری میده و اینا احکامش اینجا بیان نشه. چراش اینجا بیان نشه ولی احکامش اینجا بیان، احکامه. خب اینم خیلی ربط نداره. فی اقسام الغنیمه میگه سه قسمه، غیر منقول و انسان و منقول. یه غنیمه سه قسمه، یا منقوله یا غیر منقوله یا آدمه، یکی از این سه تاست. خب بعد این خود بیان میکنه اما رجال فی کیفیت قسمت الغنیمه. این عبارت خیلی به بحث ما نزدیکه. میگه الغنیمه اذا جمعت فاول ما یبتدع الامام بها ان یعطی السالب سلب المقتول اذا کان شرطه له الا ما مذ القول لان حقه معین. میگه اول کاری که میکنه غنیمت رو براش میارن، سلم مقتول رو به مشروط له میده. یعنی یکی میگه آقا، یکی میاد یا نفس کش، کی میاد به جنگ من؟ امام میگه آقا هر کی رفت اینو کش، سلمش مال خودش. اینم میره اونو میکشه و دیگه اونجا این شمشیر و زره و عرض کنم کلا خود هر چی داره این آقا تنشه مال اینه، چکمه و فلان. اینا ارزشمند بود، ارزشمندترین چیز غنیمت لباسی بوده که و ابزار جنگی، یه ارزشمندترین چیز در میدان جنگ این بوده. من به شما بگم یعنی شمشیر خیلی ارزش داشته، زره خیلی ارزش، کلاخود خیلی ارزش داشته، ولی وقتی میدوزیدن از غنیمت یه چیزی رو کلاخود میدوزیدن، یعنی یه چیز ارزشمندی بود. کسی نمیتونست کلاخود درست بکنه. ابزار و آلات اون موقع خیلی چیز بوده، یعنی بسیط بوده، مثلا یه کاسه، یه نمدی، چیزی نبوده، خونه ها چیزی نبوده. یه کسی شمشیر داشته خیلی دارا بوده، زره داشته خیلی دارا بوده، لذا سلب المقتول یه امر خیلی با ارزشی بوده. بخاطر این شده یه بحثی در اینجا. بله دیگه، شرط، اگه شرط نکرده باشه میاد داخل چیز میشه. حالا اینا بحث داره، میگه لذا گفته علام و مزا. بالا دیدیم سلب المقتول یه دو صفحه بحث بودیم. ثم یعزل بعد از ذالک ما یحتاج الیه الغنیمه. یه بعد کنار میذاره چیزهایی که غنیمت به او احتیاج داره، من الانفاق علیه. اینو ترجمه بکنه، یکی دست بلند کنه ترجمه کنه. اینو بفرما آقای اکبر. آره کنار میذاره. انفاق برون یعنی چی؟
یعنی کارهایی که لازمه برای اون انجام بشه،
سینه هاش. خب سپس امام کنار میگذارد بعد از صلب مقتول هزینه هایی که گفتم من بیانیه رو بیارید قبل از که من بیانیه انفاق، انفاق شد هزینه، میگید بعد از اون کنار میگذارد هزینه هایی که غنیمت بدان نیاز دارد. دیگه بعدش هم ترجمه نمیکنه. این چیکار عبارت فرق کرد؟ بله طلبگی منو نکنید ها. درست کردید؟ من هی تلاش میکنم شما فارسی چیز کنم. بخاطر این گفتم یکی ترجمه کنم. یه بار دیگه میگم. سپس کنار میگذارد بعد از طلب مقتول هزینه هایی که غنیمت بدان نیاز دارد. نیاز دارد هم بعد بیارید. اول فاعل میاد بعد فعل میاد در فارسی. در عربی برعکسه. ولی معمولا در فارسی نه. اول فاعل و مفعول میاد بعدم فعل میاد. سپس کنار میگذارد بعد از اعطاء طلب مفعول هزینه هایی که غنیمت بدان نیاز دارد. میشه همون معونه. که اجرت الحفاظ و البقال، اجرت الحفاظ یعنی مثلا چارپایانی هست یکی باید مواظبت بکنه و میگه من میکنم به شرطی که روزی مثلا 5 درهم هم بدیم. بقال یعنی کسی که مثلا فرض کن یه رفتن حمله میکنن یه آشپزخونه بوده، این آشپزخونه کلی قضا مزا این چیزا توشه، خونه این همجی ولش بکنه آفتاب بخوره خراب میشه، باید روشو بپوشونن نگهداری کنن آبی بزنن تازه بمونه گندیده نشه پوسیده نشه، بالاخره نگهداری لازم داره، تو خورجین بذارن هر کاری که لازمه بکن. و غیر ذالک من المعن لان ذالک من مصلحت الغنیمه. خب این الان میشه بحث ما. ببینید از اینجا تا اینجا دلیلش چیه؟ ثم یرزخ من اصل الغنیمه. رز گفتیم یعنی چی؟ رز گفتیم اون مال اندکیست که به غیر از جنگجویان میدهند، چون زنا بچه ها و کفار از غنیمت چیزی سهم ندارن، ولی امام اگه دلش بخواد ته توش یه چیزی تلنجی میگن چی میگن یه چیزی ته توش و سوزنی نخی چیزی پیدا میکنن یا اینو بده به این بچه یا اینو بده به این پیرزن یه چیزی میدن بهشون. اینو میگن رزق، مال اندک مانده از غنیمت. لأهل رزق، این هه نیست و خه هست، عجب جایی هه دیدید اشتباه. کیان اینا؟ عبید و کفار و نساء. حالا اینا دیگه توضیح میده با اینا هم کار نداریم. تا میرسه به خمس. خب پس ما الان مطلب اون اینجا پیدا کردیم. خب من این مسیر رو رفتم میدونستم آدرس اینجا سا آدرس داشتیم، ولی رفتم که بدونید چجوری آدم باید به مطلب برسه. خب بعد شیخ طوسی کیه؟ ابن براج. ببینید آقا بیارید یه تمرین بکنید ببینیم کتاب الجهاد بیارید ببینم پیدا میکنیم. النهایه مال شیخ طوسی دیگه، پیدا کردیم فتوای شیخ طوسی رو. چرا اگه بخواد مثلا یه وقت میدید شیخ طوسی یه قول دو قول سه قول داره اونرم ببینیم، ولی الان تمرین اونو تمرین نمی کنیم. شما برید یک کسی دیگه. هر کی پیدا کرد بگه، هر کی هم تونست زودتر بگه نیست بگه نیست. اینم هنر. گفتیم نیست گفتنم هنر. ببینیم کی زودتر میگه نیست یا هست. یه مسابقه بذاریم پیدا کنید المحذب. بله کتاب جهادشون پیدا کرد، غنیمت رو پیدا کن بعد المعونه و قبل المعونه. اینو ببینم کی میگه نیست یا هست، کجا هست. نیست. از کجا دیدی نیست؟ تو فهرست دیگه نیست. کار سختی ها نیست. اینجوری دیگه اینجوری نگو نیست. دیگه اینجوری که تو لیست ببینی بگی نیست اینجوری نگو، چون این فهرست رو بعد از مؤلف ماها زدیم، اون خودش که فهرست نزده که، ماها اومدیم فهرست زدیم. شما بخون ببین توش چیه. فقط در یک صورت مجازید که بگید نیست، اونم اینه که از اول کتاب الجهاد بخونید تا آخرش، اگه خوندید بگید نیست. اینو یاد بگیرید. این که من میگم گاهی اوقات یه هفته طول میکشه تا یه چیه پاورپوینت آماده کنم، اینه ها. یعنی واقعا بخواد بگی نیست، بعد الان از صفحه 292 بخونید تا اول 329 که زیاد هم نیه، همش 30 صفحه است. 30 صفحه سریع، البته خوندن همینجوری که من الان خوندم، دیدید چجوری خوندم، اینجوری که خوندم. کتاب معظم الباره، ای داد بیدار. این چطوره؟ رفتی؟ نداره؟ خب صفحه چند؟ کجاش؟ بخون یه بار دیگه. و من یه اتام بنابراین نه. خب نداریم. آقای سالک نفر اول بر مبنای مد، بر مبنای فهرست آقای عباسی، بر مبنای مد آقای سالک، اصلا نداریم. ولی اگه یادتون باشه من توی مبسوط گفتم یه بحث فرعی مطرح شده که آیا وقتی این جنگجوها رفتن در میدان جنگ و قضا مزا گشنشون شد بخورن اشکال نداره؟ گفتیم خب بخورن اشکال نداره. گفتیم خب چرا اشکال نداره؟ مگه قرار نشد همیشه جمع کنن بیان خدمت امام؟ میگه خب اینم جز هزینه ها، از باب تفرع بر هزینه، یعنی استدلال برای این که خوردنی هم یه بخشی از هزینه است، میشه گفت حالا که کسانی که تجویز میکنن که آقا بخورن اشکال نداره، ممکنه واسه بگیم نه این خوردن دیگه گشنگی که نمیشه بگیم میمیرن، رو بخورن، اون فرق میکنه با مأمونن. از این باب این عبارتی که شما اینجا میبینید و اذا اخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فاخرجوه الى دعوه وجب رده الى الغنیمه قلیلا لان الحاجت قد زال، یعنی وقتی حاجت دارن میشه بخورید. خب اگر حاجت مقاتلین رو میشه برطرف کرد، ما بگیم حاجت خود اون انعام بیچاره هم بالاخره باید برسید دیگه، اون گوسفندر که نمیشه گشنگیش بدی تا بره به شهر اصلیش برسه. شما میگه غانمین میتونن بخورن چون حاجت دارن، چون نیاز دارن، اگه نخورن از گشنگی ضعف میگیرتش. خب اون چهار گوسفندم همینطوره، اون انعام هم، اون اسیر هم که گرفتیم همینطوره. اون بغلم که برداشتیم اونم همینطوره، بالاخره اونم اگه خود آب بشنه نفردست. نه قیاس هم بشه قیاس اولویت، یعنی قیاس چیزی میشه مثلا به تعلیل میشه. نه این ربط نداره و ما نداریم. بله حالا بالاخره ذهن دیگه، ذهن میگه شاید از این عبارت بشه. مرحوم شیخ انصاری این کارو زیاد کرده تو رسال مکاسب، دیدی که یه چیزی رو میگه خیلی ربط کوچولویی داره، یا میبینی میگیره به اون ربط کوچولو اینقدر بهش اصرار میکنه. الان حالا اینم از اون با، ولی تصریحا نداریم. خب بریم کتاب بعدی. از کجا میدونی دلیلشو نداری؟ لأن الحاجة قد زالت دلیل دیگه. نه حالا قرآن و سنت نمیخونیم، الان داریم کتاب فقه و تاریخ هم... نه ما الان دلیل مسئله فقهی هنو نرسیدیم. ما میرسیم انشاءالله خدمت شما به دلیل، هنو به دلیل نرسیدیم هیچ دلیل. ما داریم تاریخ مسئله رو مطالعه میکنیم ببینیم چی گفته. همین میگیم یه عرض کنم شیخ بزرگواری پیدا شده مثل ابن براج، گفته لأن الحاجة قد زالت، که انه حاجت دلیل میشه برای اینکه ما قبل از اینکه خمسه برداریم از در غنیمت چیکار کنیم تصرف کنیم. از این عبارتی نمیفهمیم دیگه. نه اصلا اینطور نیست. ما مفصل جلساتی با آقایون بحث کردیم و دیدیم اگر تاریخ مسئله نگاه نشه فهم اون استدلال و اینا اشکال داره. ما جلسات خیلی مفصل بحث کردیم، گفتیم آقا اگه یادتون باشه یه بحثی ما داشتیم در رابطه با آیه غنیمت و علم و انما غنمتم من شیء، گفتیم بعضی مستقیم رفتن سراغ استدلال، مستقیم رفتن گفتن غنیمت یعنی ما یغنم. ما یغنم یعنی چی؟ یعنی هر چی که فایده داشته باشه. هر چی که فایده داشته باشه یعنی چی؟ یعنی ارباب مکاسب. گفتیم آقا غلطه. کجا گفتیم غلطه این استدلال؟ رفتیم تاریخ مسئله رو خوندیم، صدر ذیل عبارت رو خوندیم، اصلا غنیمت یعنی چی رو گفتیم. اینا یه مسیر بود. حالا اینجا تو کتاب‌های فقهی میرسیم به اون مسیر شما. به تجربه من میگه خیلی مفیده، حالا به تجربه شما میگه کم مفیده. بریم جلو ببینیم میکنیم بعد از جلسه من در خدمت شما هستم، چون ما حرفامون مسبوق به یه سابقه 3 ساله هستش با دوستان اونسی داریم. حالا اینا رو جلسات میشه. خب ولی اینو میپذیریم که این استدلال مشفر کنی نیستش که ما بتونیم بهش عکس بکنیم، یا قیاس ممکنه بشه، یا اینکه گردن شیخ ابن براج بزنه از این عبارت که ایشون گفته پس معونه قبل الخمس، این یه قدر سخته، مشکله، دشواره. ولی حالا اگه من بخوام تدوینش کنم میگم سوال جواب، یعنی یه سوال میکنم یه جوابم میدم، ولی ذکرش میکنم به عنوان یه مسئله، به عنوان یه برگه‌ای که توی پرزنت نهایی ما میاد. من اینو چیکارش میکنم؟ میگم آقا شاید از این عبارت بشه اینو بفهمیم، ولی که خب این خیلی فهمه چیزی نیست، میشه سوال، یعنی این میشه توصیف، اینم میشه اشکالش. این دوتا رو میارم توی یه صفحه برای اینکه آره نه اصلا خوب این ورز ذهنیه به مخاطبت میگه آقا شاید بتونیم از این چنین استفاده بکنیم که اینا تو ذهنشون هست که مادامی که یه حاجتی هست میشه از غنیمت برداشت قبل از خمس. میشاید حالا اگه کسی هم دیدید که من بعضی اوقات یه برگه میگم حالا شما نپسندیدید اشکال نداره، حالا این یه احتمال دیگه حالا هست، از اینا هم زیاد داشتیم اگه یادتون باشه. درست آقا یادتون میاد؟ خیلی. ولی مشبرکن نیستم که آقا اسمشون آقای علوی، حاجی آقای علوی گفتن این خیلی مشبرکن نیست که ما روش تکیه کنیم. خب رد میشیم ازش. آقا الوسیله الی نیل الفضیله کتاب الجهاد هست نیست؟ یالله بسم الله. کتاب الجهاد 199، من بگم که بعد نگه آره که من گفتم زودتر. خب کجاشه؟ احسن بس نفی بیان فی و غنیمه از 203 مطلب اون کجاست؟ خب کجاش داریم یا نداریم؟ فهرست آوردید همه؟ احسن آقای نجفی پیدا کرد. اینا باشه. ثم تخرج من هل مؤن و هی ثمانیه و اصناف. میگه اول کاری که میکنین صفایای امامو برمی‌دارین. صفایای امام یعنی امام یه چیزای دلش خود برمی‌داره برای خودش. و هی مولا نظیر لهو چیزای خوب و از خونم عالیشو برمی‌داره. و غیر ثم تخرج من هل مؤن. بعد معونه ها رو برمیداریم. معونه های قنیمت 8 سنفه. اجرت و ناقل و العبید و النساء و من آونه هم من المؤلفه و الاعراب علا حسب ما یراه الامام ثم یخرج الخمس من الواقعی. یعنی اول مؤن ثم یخرج الخمس. این ثم دوم هم لازم داشتیم آقا. این ثم دوم اگه نبود خیلی ممکن بود بگیم ناظر به خمس نیست، ولی چون این سمه رو آورده معلوم میشه که چیه. خب الوسیله الی نیل الفضیله مال کیه؟ خب خیلی راحت این کتاب این گوشه رو می‌بینید؟ اینو بزنید. این کتاب این گوشه ابن حمزه طوسی زنده در 566. بطاینی نیست نه آقا، این ابن حمزه فقیهه ها، این ابن حمزه بطاینی نیست. ابن حمزه بطاینی هم عصر با امام مصطفی جعفر.
چون فقها
ابن حمزه ایشون منظوره؟ بله ایشون منظوره. ابن حمزه که میگن ایشون منظوره. کتابش هم هست الوسیله الی نیل الفضیله. ما این تیکه رو برمیداریم میذاریم رو متن. من اینجا براتون گذاشتم ملاحظه فرم مبسوط و مهذب و اینم عبارت وسیله. عبارت بعدی برید کتاب بعدی چی بود تو لیست؟ لیست رو بیارم. بعد از وسیله چی رو داریم؟ قنیه سرائر. خب قنیه رو بیارید. یکی هم سرای رو بیاره. یالا بسم الله سرعت بدید به کارتون که وقتتون چیز بشه. سعی کنید در سرعت مهارت پیدا کنید. آقایانی که قبلا یه بار گفتن دیگه نگن. بذار من یکی دوستانی که یه ذره کنترن همراهتون، یعنی آقای نجفی، آقای صالح. ها آره، یعنی فهرست براش نداریم. اینم یکی از ایراداته، چون عرض کردم که فهرستا رو ما نوشتیم. پس باید بشینید از کتاب الجهاد که صفحه 199 تا 207 یعنی 8 صفحه کتاب ببینید. حالا ببینید من چجوری میبینم. ما کیفیت الجهاد و ما یتعلق بهی و بالغنائم. معلوم میشه اول کیفیت جهاد میگه، بعد ما یتعلق به جهاد میگه، بعدم بالغنائم. یعنی این سه تا رو میتونید سه تا فهرست بده. خب بریم اول غنیمت رو پیدا کنید. غنیمت رو پیدا کردید کجاست؟ صفحه اینجا سرایر. حالا میرسیم به سرایر. خوبه شما نگرش داشت ما بیم. ولی الامامه ان یستفی لنفسهی قبل قسمت ماشا. اگه یادتون باشه ما توی عرض کنم وسیله همین عبارت رو داشتیم که امام میتونه صفایای خودشو برداره. بعدش گفت بس ثم المؤن، بس اینجا جاشه اگه بخواد بگه. ببینید گفته یا نه. نگفته. نگفته. ببین یعنی گفته للامام ایستف یا لنفسه قبل قسمت چی؟ و ایب در بسد ما ینوب و من خلال فی الاسلام و لیست لحد ان یعتر زعله و این استقرق ازالکه جمعی قنیمت ثم یخ رجو من حل خمس. یعنی که انه بعد از مستقیات امام، مختارات امام، بعد سد ما ینوب و من خلال الاسلام، یعنی بسد، یعنی مشکلی مثلا در جامعه اسلامی هست، مثلا میخوان راهی بسازن، پولی بزنن، کاری بکنن، نظر امام هاشم پولو برمی‌داره خرج اونجا میکنن، بعد از که خرج کردن ثم یخرج منها. درست آقا؟ معونت اینجا بحث نشده. حالا ما بگیم بحث نشده یا انکار شده. اگه شیخ انصاری اینجا بود میگفت از این که قبلی‌ها گفتن ایشون جاش بوده که بگه و نگفته و تصریح هم کردی که بعد از مصطفیات امام ثم الخمس، از این میشه استفاده کرد که ایشون داره اونو انکار میکنه. درست آقا؟ یعنی ما تو عبارت قبلی که مال کی بود؟ مگه اینجا این وسیله است. ببین میگه تخرج منها صفایای امام ثم تخرج منها المؤن ثم الخمس، اینجوری بود دیگه. ثم اینم ثم آخرش ثم یخرج الخمس من الباب، یعنی دو تا سمه داشت بعد از صفایای امام. میان تو قنیه میبینه این دو تا سمه رو نداره، یکیشو داره. از اینجا میشه استفاده کرد که خب بس اصلا این یه دلیل، یه دلیل دیگه. بعدش میگه و یقسم ما بقیه من ما هوا و العسکر بین المقاتلت خاصتن. خب میگه بعد هر چی موند بدیم به عسکر. خب مؤن کو؟ یعنی اصلا مؤن نگفته یا گفته که بعد خمسه؟ ببین من میگم اینجا اصلا توجه به مؤن نداشته. چرا؟ چون میگه اول صفایای امام، بعد خمس، بعد سهم مقاتلی. یکی بگه خب پس بالاخره این خرج داشته چیکار کنیم؟ از کجا بدیم؟ بعدش بدیم؟ قبلش بدیم؟ بالاخره یه جا باید بدیم، خرجه رو باید یه جا بدیم، وگرنه خرج ندی که میفته میمیره. بحث داریم که این خرجه بعد الخمسه یا قبل الخمسه. حیث این که باید اینجا اگرم بعد الخمس بوده الان بعد میگفته ثم الخمس ثم المعونه بعد یقسم و ما بقیه. درسته؟ ولی اینم نگفته. پس معلوم میشه این دو تا، این نگفته به اون نگفته در. خیلی شفاف نیست که ایشون فرقش چیه. توجه به این مسئله نداشت. من جنبندی میبینی که ایشون توجه به این مسئله نداشت. خب سرائر آقا، سرائر جلد دو آخر صفحه ده. چرا شما گفتی صفحه نو؟ ایشون میگه صفحه ده. صفحه 9 آقای اکبری دقیق تر از شماست. خب صفحه 9 کجاش؟ ایشون هم نداره، ایشون هم اینجاش اینجاست ولی نداره. یعنی اگه میخواست بگه باید اینجا میگفت و نگفته. احسن 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 ما یستفیه والباقی علا ضربن. از اینجا این همون عرض کنم قنیه شد، اینجا هم چیزی به دست ما نیومد. بعدی کتاب بعدی اصفاح شیعه. بعدشه حذف کردم اونه. یکی کشف الرموز رو ببینه، یکم شرایع رو ببینه. خب اینجا هم نداریم. ببین اینجا هم داره و بعد اخراج سقایا و الخمس من الغنیمه. باز اینجا هم تعرضی به مسئله معونت نکرده. به سقایا الامام و خمس بعد الغنیمه اشاره کرده. صفحه 190. اصبا و شیعه صفحه 190. اشاره به این مطلب کرده. جاش هم بوده که همینجا بگه و نگفته. بس ایشون هم اشاره نداره. رد میشیم ازش. کشف الرموز. بدش کردی؟ بگو آقای سالک.
کشف الرموز از آقای همون کتاب جهادش.
بله.
فصل اول که اسم به همون خط اول. این صد و چهار. جلد اول صد و چهار شد.
فصل اول از نظر ثانی. یا توابع از نظر ثالث. فی قسمت الفی. احسن. خب این چی الان؟ یه خود دقت کنید. ایشون داره میگه جلد یک صفحه 425 همه بیارن. آوردید؟ آوردید؟ خب کشف الرموز اینو گفته. چی بود کشف الرموز؟ اسمش چی بود اینجا آوردم برای فاضل آبی. فاضل آبی اینو گفته. این نکتهش اینجاست. این متنه، شعر اون پایینه. باید برید پایین ببینید ایشون چیزی گفته یا نگفته. اون پایین چیزی گفته؟ چیزی نگفته. خب چیزی نگفته یعنی چی؟ یعنی قبول داره. یعنی قبول داره. بگه لزومی هم ندیده حاشیه بزنه، مطلبی بگه. از این باب که چیزی نگفته ایشون میشه گردنش گذاشت که متن رو قبول داره. چون اگه قبول نداشت یه چیزی زیرش می نوشت، می گفت حمل النهی و علل کراهیه و هو خلاف الاصل، یه چیزی خلاصه زیرش می نوشت. یکم که چیزی ننوشته، ولی اینم خیلی مشکرکن نیست. خیلی چیزی دست ما رو غیر از فرمایش چیزی نذاشت. بریم تا شرایع. اینم جاش اینجا نیست. کشف رموز باید بره بعد از کتب محقق هندی. خب بعد آخه این بعد کیه؟ یه وقت میبینیم وسط ها یه اتفاقی افتاده، مثل علامه هلی که چای پر کرد گفت، گفتی که امروز فتوا میدم که کل منزوهات مستحب است. علامه گفت دیگه. تو از کجا میدونی که این همچه اتفاق نیفته؟ یه دفعه میخوای کجا بری؟ اینجا میخوای کجا بری؟ از قرن هفتم یه دفعه میخوای کجا بری؟ خب من توصیه‌ام اینه و به شما هم اکیداً عرض میکنم که قبل از که خودتون سراغ مدارک برید ببینید فقها چه مدارکی داشته. ما الان تهش نرسیدیم که بریم تا تهش ببینیم فقهایی که دلیل آوردن چه دلیلایی آوردن. خب شما الان کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ میخوای بری تو قرآن؟ میخوای بری تو روایات؟ کجا روایات میخوای بری؟ خیلی نمیتونید جایی بری. اول باید اینو به تمام اتمام برسونیم بعد. آره ببین شما 5 تا مسئله رو اینجوری که من دارم میرم برو بعد به یه جنبندیایی میرسی. یه دفعه ممکنه از اینجا بپری یهو مثلا مستمسک، از همینجا بپری مستمسک بگی خب اگه دلیلی هم بوده مستمسک حتما می آورده. یعنی دیگه اونجا داری تقلید میکنی از صاحب مستمسک. میگه من این 600 سال رو ندیدم به تبع مرحوم آقای حکیم. آقای حکیم دیگه هرچی گفته ببینیم اگه چیزی بود حتما میابرد دیگه، حالا چیزی نیابرده معلوم شد چیزی نبوده. میشه؟ من میگم تو این 700 سال مقلد شدی، مشتهد نشدی. دقت میکنی چی میگم؟ خب بذار بریم جلو. شرایط کی پیدا کرد آقا؟ احسن. بعدی شرایط چیه؟ بذار من یه تقسیم کار کنم. شرایط مختصرم که دیدیم الان، شرایط رو دیدیم دیگه، لازم نیست چیزی ببینیم. کتابای علامه رو تقسیم کنید، تذکره، تحریر، قواعد. آقا تذکره شما دوتا، شما تذکره رو ببینید، آقا شما قواعد رو ببینید، منتها رو هم شما ببینید، شما سه بزرگوارم تحریر رو ببینید. تحریر علامه هندی. شرایط هم من الان براتون بگیرم. شرایط پیدا کردنش آسونه. میدونید میتونید اینجوری صفحه رو یه خورده جلوتر بکشید، اینجوریش کنید. بلدید؟ آره؟ خیلی این وسط رو میبینی؟ این وسط رو؟ این وسط دکمه رو بیارید روی این وسط تا این علامت مساوی به علاوه بیاد، بعد نگه دارید بکشیدش. قواعد نداره؟
بحثش
دارم. جای بحثش رو پیدا کردی ولی چیزی نیورده. قواعد نداره، درسته. احسن. خب شرایط هم که جلد یک صفحه 294 مختصر و نافهم جلد یک صفحه 112، اینا رو من قبلا براتون پیدا کردم. اینا این چیزاییه که بعدا انشالله ما تبدیلش میکنیم به پاورپوینت. یعنی الان داریم فیش برداری میکنیم آقا، الان داریم چیکار میکنیم؟ اقوال فیش برداری میکنیم، جای کتاب رو و عبارت رو کپی میکنیم، نگه میداریم، صفحش هم میذاریم. همه این کارا وقتی برسیم تهش ممکنه یک کلمه بگیم المشهور و انل خمس بعد المعونه، همین یه چهار تا کلمه، ولی بیش از 40 ساعت مطالعه، بیش از 40 ساعت مطالعه، ولی کلمه اجتهادن، نه از روی که اینکه کسی دیگه گفته، اجتهادن. یعنی خودتون به این مطلب رسیدید که کسی چی گفته. این اون چیزیست که من میخوام شما بلد بشید. حالا اگرم همیشه همین مسیر رو نمیرید، ولی چهار دفعه برید، پنج دفعه برید، تمرینشو بکنید که بعد بلد باشید برید. خب کی پیدا کرد دیگه؟ احسنتون. جلد 9 تذکره 235. باریکلا. من اینجا پیدا کردم، اینجا براتون گذاشتم. الاولو البته این عبارت تحریره. بذارید عبارت تذکره رو بیاریم. جلد 9 صفحه 235. اینا رو برای خودتون یادداشت کنید دوباره چی داشت. آره تو قدیم و جدید نیست، یه خوره بعضی کتابا رو بعضی قسمت‌ها نداره. خب اینم میگه اول ما یبدأ الامام بهی بعد از احراز الغنیمه به دفع ما تقدم من الطلب، ثم اجرة الحمال والحافظ والناقل والرائي باز اینم میگه لأن ذالک، استدلال رو ببینید، من معنها یؤخذ من اصلها. میگه اجرت حمال و حافظ و ناقل و رایی رو باید بدیم چون این عذر معونته. حالا این چون جزء معونته ها، یه اشعاری به این داره که نکنه ما یه مستندی داریم که معونه غنیمت رو قبل الخمس میشه برداشت. این از این فرمایش ما این استفاده میکنه، داره میگه این اجرت الحمال و الحافظ و ناقل رو میشه استثنا کرد و قبل الخمس برداشت چون این جزء معونه غنیمته، یعنی هزینه خود غنیمته برای انتقالش. حالا این دلیل عقلیه یا نقلی، بالاخره این دلیل اینجا یواش یواش سرکله. کلن یادتون باشه از زمان علامه هندی یواش یواش سرکله دلیل پیدا میشه. قبلش ما خیلی به جز روایات دلیل خیلی از خانم حضور شسته رفته ای معمولا تو مستندات پیدا کم میتونیم بکنیم. حالا ولی اینجا الان سرکله استدلال پیدا شد، تحریف پیدا کردید. آه نه
شاید مثلا مستنش همین بوده که فقهای قبلی هم این رو به صورت اصل موضوع
پذیرفته بود. ممکنه میرسیم حالا، میرسیم به استدلال ها. خب بله منتها پیدا کردی؟ احسن به شما. منتها جلد 14 صفحه 175 175 کجاش؟ کجا رو میگی؟ منتها رو میگی؟ چه کتابی؟
منتها
342
جلد 14 342.
بله
من از آخر زمان من رحمت ما یحتاب نه یعنی رزق و دعایق و
بوده احسن بله اینجا مجت الحافظه و رای و ناقل آورده جلد 14 صفحه 342. احسن آقای اکبری. آقای اکبری را افتاد مثل آقای سالمک. آره یه خورده تمرین کنید را میفتید. اون جعل یه مسئله دیگه است، ربطی به بحث ما نداره. بحث
فقط این رو میگه که حالا اگر همچون چیزی رو
درستن هر داختش واضحه فرقی خانه کنه. درسته. آره اون جعل استثناء جز یه استثناء دیگریه. بحث ما علی سر معونه غنیمت. خب ما منتها رو یادداشت بکنیم جلد 14 342. و من اینجا خب این هم اضافه میکنیم. خب تحریری ها پیدا کردن. تحریری کی بود آقا؟ پیدا نکردن. حالا بعدش قبلش تحریر صراحت داره، پیدا نکردن. تحریر من براتون پیدا کردم، جلد 2 صفحه 188. تحریر چاپ قدیم جلد 2 قدیمه یا جدیده؟ جدیدی 188 188 188 جدیده. احسن. خب اینم 187 188 اینجا تو 28-14 اینو آورده. اول ما یبدأ الامام یدفع الصلوة الى من جعله، اونه بعضی گفتن به دفع الصلوة الى من جعله له، ثم یخرج من الغنیمه اجرت الحمال والحافظ والناقل واللائی و کل ما تحتاج الی الغنیمه من نفقه مدت بقالا، ثم یخرج الرأس ثم یقسم. خب اینم از ما. خب بعدش شهید اول، شهیدن هم در بیایید. شهیدن دو تا کتاب داشتن دیگه، یکی دروس یکی هم البیان. این دو تا کتاب رو ببینید. البیان در آوردی؟ البیان 341 صاحب کنید من بیارمش. بله دروس هم در آورد. البیان 341 احسن. و قال بعض الاصحاب یقدم الخمس علی المعنه کلها، خلاف این چیزی که تا حالا ما پیدا کردیم. این بعض الاصحاب چیه؟ این بعض الاصحاب ما پیدا نکردیم کسی رو. کسی رو پیدا کردیم ما؟ ما کسی رو پیدا نکردیم. فعلا هازا یخمس و نفل و سلب و جعال و غیرها. و قال ابو الصلاح یخرج الامام علیه السلام صفایا و معونه و یخمس الباقی. میگه ابو الصلاح حلبی گفته اول صفایا و معونه رو برمیده بعد یخمس الباقی. ببین خودشون چیزی نگفته، فقط میگه که ابن جنید گفته تجفیل خمس، بعض اصحاب گفتن خمس بر معن مقدمه، بنابراین نفل و سلب و جوال هم باید خمس بده، نه تنها معونه. معونه نه تنها معونه رو باید خمسشو بدیم، بلکه باید نفل و سلب و جوال هم که دیگران گفتن اول اینا رو بردار بعد خمس بگیر، نیشون میگه نه اول خمس رو بده بعد اینا رو بده. دقت بکنید، منتها ما هیچ قولی اینجوری پیدا نکردیم. حالا شهید اینجا چی داره از کجا میگه؟ شاید مثلا بریم دروس بگیر. جلد 2 صفحه 38 میریم 38 هم میریم، بذار 35 جلوتره بریم. تقسیم الغنیمه بعد الجعائل و المعن ثم الخمس. اینجا دیگه فتوا داده خیلی هم شفاف. خب یه غایت المراد بود بعضی دوستان گفتن، بذار اونجا هم ببینیم. این 38 هم چک کنیم. خیلی خوب 38 چیه؟ بخونید. نمیخونی؟ این همون بحث فرعی است دیگه، تا بحث اصلیش هست دیگه نوبت به فرعش نمیاد. درست آقا؟ بریم. یکی از دوستان گفت آیت المراد شیخ شهید اولم کتاب خوبیه، اینم بریم، اینم آیت المراد. چرا این داریم همه کتاباشو میبینیم؟
شاید ندرست متفاوت.
آره یه خورده متفاوت شد، یعنی تو بیان درست یه تفاوتی داشت. میخواستیم بخواییم ببینیم یه چیز بیشتری دستمون میگیره یا نه. خب فلغنیمه میگه این کتاب رو میز پژوهشی شما نیست، بذاریم. میگیم بذاره استثناء هست. و لرائی و الحافظ و غیره ها، این متن نکت ارشاده. حالا غایت المراد زیرش ببینیم چیزی نوشته. چیز خاصی نداریم ما. این شرح و متنش یه خود ممزوجه. من یه علت اینکه این کتاب نیاوردم، چون چیزی در دوره مطالعاتیم هیچ وقت از این کتاب دستم نیومده. یکی از دلایلش این بوده که من خود این کتاب نداشتم، از روی جامعه فکرم خیلی مطلب دستم نیومده. یعنی خیلی جاها ایشون نکته ارشاد گفته، هیچی هم نگفته. خیلی جا، یعنی چیزی اضافه تر از اون که تو نکته ارشاد دست شما رو نمیگیره، از جمله همین جا. الان اینجا ببینید این سبزا همه متن اصلیه و ایشون هم ذیلش هیچی نیورده. این الان مطلب ماست که مطلب نکت ارشاد ارشاد الاسان علامه هست. کجا؟ این مال ارشاد علامه است، مال خود ایشون نیست. ولی پایینش هم که میرید تو این صفحه چیزی نگاه کنید، الان صفحه 485 این مطلب هست، ولی توی متن، توی شرح ایشون چیزی نیست. 86 هم چیزی نیست، 87 هم چیزی نیست، 88 هم چیزی نیست، 89 هم چیزی نیست، 90 هم چیزی نیست. ببینید بعد 90 تازه قول هو رحم و حد و طریق المبتکر خمس و از روین، یا خمس و از روین وقیل از سب. یعنی چقدر اومده گذشته، مثلا یه جمله داره، معلوم میشه این کتاب یه کتابی نیست که. خب دیگه وقت تموم شد، از این به بعد رو برید جلو. جلسه بعد ببینم تا کجا میرید جلو. آدرس ها رو فقط برای من بیارید، ببینیم میارید یا نه. بازم ما میام اینجا ببینیم شما. لیست رو براتون میدم آقای سالک بهتون بده، یا میدم آقای رحیمی هم نیومده امروز، میدم هم به آقای رحیمی هم آقای سالک. این لیست رو ازش بگیرید. لیست رو خوبه؟ یه سلامتی بخواست.